ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است. شامگاه روز چهارشنبه 4 مرداد 1391 مصادف است با 25 ژوئیه 2012 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز ابری پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبر، گزارش و تحلیل. اما پیش از هر چیز مروری تازه خواهیم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها با همکارم مینا بهارمست که از صبح امروز مسئولیت خبرها رو بر عهده داشته.
بله با سلام. مخالفان حکومت سوریه میگویند چند هزار تن از نیروهای دولتی وارد حلب شدند و ارتش با سلاح‌های سنگین و هواپیماهای جنگنده مناطقی را بمباران می‌کند. در دمشق نیز به گفته مخالفان نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین و پرتاب راکت به حومه شمالی شهر حمله کردند. در همین حال ترکیه اعلام کرده است که گذرگاه‌های مرزی این کشور با سوریه بر روی کامیون‌ها بجز آنهایی که به کشور ثالثی می‌روند بسته می‌شود. از سوی دیگر شمار زیادی از عراقی‌هایی که به سوریه گریخته بودند به عراق باز می‌گردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه را به منزله محاصره هوایی و دریایی این کشور توصیف کرد. اتحادیه اروپا چند روز پیش با تشدید تحریم فروش سلاح به حکومت بشار اسد اعلام کرد که برای جلوگیری از این کار کشتی‌ها و هواپیماهای مزنون به حمل سلاح به سوریه بازرسی خواهند شد. وزیر خارجه روسیه هم آمریکا را متهم کرده است که می‌کوشد تروریسم را در سوریه توجیه کند. میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا دولت اوباما را به نرمش در برخورد با چین و همچنین برنامه هسته‌ای ایران و اجرا نکردن کامل تحریم‌ها متهم کرد. او گفت با غنی‌سازی اورانیوم در ایران به هر درجه مخالف است و در صورت پیروزی از هر تدبیر ضروری در آمریکا یا خاورمیانه برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای دفاع خواهد کرد. میت رامنی اوباما را متهم کرد که ابرقدرت بودن آمریکا را متزلزل کرده است. اعضای دولت محمود احمدی نژاد در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس درباره مشکلات اقتصادی توضیحاتی دادند. وزیران اقتصاد، نفت، بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن و چند وزیر دیگر همراه رئیس کل بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز چهارشنبه گفت در جلسه غیرعلنی راهکارهای افزایش تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی بررسی شد. سایت کلمه از قول منابعی میگوید در جلسه روز چهارشنبه درباره تشکیل ستاد بحران اقتصادی و سپردن تمامی تصمیم گیری ها در مقطع زمانی یک ساله به این ستاد بحث شده است. علی اکبر آقای رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از قول رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید ارز مسافرتی از این پس فقط به زائران عتبات و حجاج داده می شود. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان و رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشنهاد کردند که ارز مسافرتی از این پس فقط به سفرهای زیارتی اختصاص یابد و مسافران دیگر از بازار آزاد ارز بخرند. و آقای بهمنی هم موافق بود و قول داد که آن را به تصویب برساند. دیوان عالی پاکستان به راجع پرویز اشرف نخست وزیر این کشور 2 هفته دیگر مهلت داد تا دستور آغاز تحقیقات در پرونده اتهام فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری را صادر کند. دیوان عالی تا امروز چهارشنبه به نخست وزیر فرصت داده بود از مقام‌های سوئیس رسما بخواهد رسیدگی به حساب‌های آقای زرداری را آغاز کنند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر سابق اخیراً به علت خودداری از اجرای دستور دادگاه مجبور به کناره‌گیری شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. حدود 25 دقیقه دیگر میتونید تازه ترین خبرها رو در این مجله بشنوید. اما بشنویم که در این مجله شامگاهی از چه ها بیشتر خواهیم گفت. روند فزاینده گرانی از یک سو و توقف انتشار آمار بانک مرکزی از سوی دیگر، اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟
به به همه مقدسات قسم که این طرح مسئله گرانی طرح یک واقعیت.
اما در ایران تبلیغات محیطی برای سفرهای خارجی ممنوع اعلام شد. هدف قطع ارتباط با بیرون یا جلوگیری از خروج ارض.
بیشتر برمیگرده به تصمیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته داشته مبنی بر جلوگیری از خروج ارض.
در این مجله شامگاهی مروری خواهیم داشت به فیلم سنگ صبور عتیق رحیمی که گلشیفته فراهانی در آن نقش آفرینی کرده.
16 روز شده هیچ وقت به گپم گوش نکرده. هیچ وقت 10 سال از روز کردیم. میفهمید اینجا خط جنگ میشه.
و اما اینها تنها بخشی از گزارش های این مجله شامگاهی است. با ما همراه باشید تا 8:15 دقیقه شب. در ایران بسیار بیشتر از اینها، از جمله وضعیت وکلای زندانی در ایران و همچنین صحبت های تازه میت رامنی در آمریکا نیز خواهید شنید. قیمت‌ها که بالا می‌روند، انتشار گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از روند قیمت کالاها متوقف می‌شود. شاید بتوان از توقف این انتشار این آمارها نتیجه گرفت که اوضاع در بازارها نابسامان شده. حالا نزدیک به 20 روزی می‌شود که این آمارها متوقف شدند. وزرای اقتصادی دولت اینجا و آنجا وعده حل بحران می‌دهند و البته قیمت‌ها از قیمت گوشت مرغ گرفته تا لبنیات و دیگر مواد خوراکی و آشامیدنی بی‌اعتنا به این وعده‌ها هر روز نرخی جدید را تجربه می‌کنند. آرش حسنی همکارم و گزارشی از روند گرانی‌ها.
رسانه‌های ایران حضور مردان اقتصادی دولت در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس را به عنوان وزرای گرانی در مجلس خبری کردند. گرانی‌های روزها و هفته‌های اخیر آنقدر فراگیر، محسوس و غیرقابل انکار شده است که دیگر از تریبون‌های نماز جمعه نیز خطیبان نماز جمعه از گرانی‌ها می‌گویند. از دولت انتظار چاره‌جویی دارند و فرافکنی‌های معمول را نمی‌پسندند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران:
به همه مقدسات قسم که این طرح مسئله گرانی طرح یک واقعیت ملموس درناک جامعه است. مراجع معترض، جامعه محترم مدرسین معترض، فریاد مردم که بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
آنطور که از گزارش‌های مربوط به جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس و مردان اقتصادی دولت برمی‌آید، وزیران اقتصادی دولت از وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و معدن و تجارت گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی گزارش‌هایی به نمایندگان دادند و البته وعده‌هایی برای عادی شدن اوضاع. از جمله این وزرا، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی با خبرگزاری فارس شخصا وعده داده قیمت‌ها کاهش می‌یابند، هرچند حل موزل گرانی را به آینده ای نزدیک حواله کرده است. مهدی غضنفری کمی پیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگاران در تلویزیون جمهوری اسلامی همچون محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، گرانی ها را به گران فروش ها و محتکرها نسبت داده بود.
اگر کالا عرضه نشه مصداق احتکار هست و سازمان حمایت اجازه داره که این گونه فروشندگان رو یا عرضه کنندگان رو به سازمان تجارت حکومتی معرفی کنه. من بازم عرض میکنم طبیعی است پدیده‌ای از نوعی که اسم بردی در بازار شکل بگیره.
البته نسبت دادن گرانی ها به شیطنت عده‌ای انگشت شمار سنتی دیرینه در دولت محمود احمدی نژاد است، چه او پیش از این هم در یکی از سخنرانی‌هایش در جمع مردم وقوع گرانی‌های محتملی را که شماری از کارشناسان اقتصادی پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند، به محتکرها و گرانفروش‌ها نسبت داده بود.
یه عده خیلی قلیل، شاید در هر شهری انگشت شمار، در قشرهای مختلف حضور دارند. به محض اینکه یک کاری می‌خواد انجام بشود، شروع میکنند یک فعل و انفعالاتی، شروع میکنند شایعه سازی، شروع میکنند فضا رو غبارآلود کردن، بعد جیبهای خودشون رو پر بکنند. اگه بتونن یه جنسی رو گرون کنن، اگه بتونن یه جنسی رو پنهان کنند بعد اونا چند برابر بفروشند.
با این همه کارشناسان اقتصادی از جمله علی مزروعی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم سیاست‌های نادرست دولت را عامل اصلی گرانی‌ها و وضع موجود می‌دانند.
اون چه الان در وضعیت اقتصادی کشور اتفاق افتاده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت احمدی نژاد بوده. از وقتی که روی کار اومده نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور رو به هم ریخته، به کار کارشناسی اصلا اعتقادی نداشته و نداره و اینها موجب شده که چرخ اقتصادی ایران یه مسیر نادرستی رو در پیش بگیره و البته باز هم سیاست همین دولت در عرصه سیاست خارجی باعث تحت تحریما و این بحثا شده.
فریدون خواوند کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز باوری مشابه با مزروعی دارد.
دشواری‌های اقتصادی امروز ایران رو فقط نمیشه به تحریم خارجی نسبت داد. گزینش‌های نادرست اقتصادی، نادیده گرفتن تجربیات اقتصادی ایران و دنیا، کنار گذاشتن کارشناسان یا دل سرد کردن اونها، همه و همه در زوال دستگاه‌های تولیدی و بازرگانی و مالی ایران مؤثر بوده و اقتصاد کشور رو در وضعیت فعلی قرار داد.
در این میان آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، دولت برای حل معضل گرانی به همان راه ساده این چند سال رجوع کرده است، یعنی تسهیل در واردات کالاهای مصرفی اساسی با دلار ارزان 1226 تومانی از خارج از ایران. با این تفاوت که همه‌گیر و فراگیر شدن تحریم‌ها و رسیدن دامنه آن به بانک مرکزی ایران و بیمه حمل و نقل کالاهای ایرانی، دشواری‌های واردات این کالاها، نقل و انتقال‌های مالی و حتی جابجایی آنها را غیرقابل مقایسه با قبل کرده است. این تصمیم تنها یک روز پس از آن به عنوان راهکار دولت برای حل و فصل این بحران توصیه و ابلاغ شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کارگزاران نظام از جمله اعضای هیئت دولت محمود احمدی نژاد از آنها خواسته بود تا اقتصاد مقاومتی را سلحه کار خود قرار دهند و البته سال 91 را سال حمایت از تولید ملی نامگذاری کرده بود.
همکارم آرش حسن نیا گزارشی داشت درباره روند گرانی ها. سوال امروز ما هم از شما این بود که شما عامل گرانی های روزافزون مواد غذایی در ایران رو دلیلش رو چی میدونید و اینکه چگونه میتوان راه حلی برای اون پیدا کرد. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند. یادآوری میکنم که نظرات شنونده های رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خواستم به رهبر جمهوری اسلامی و دوره بریش بگم این آقایین که میگن گرونی هیچ مشکلی پیش نیاورد و مردم در رفاه کاملن، بله دوره بریه خودشون تو رفاه کاملن، ولی مردم تو کوچه و خیابون اگه ببینید متوجه میشید که رفاه از نظر آقایون بدبختی و فقر و بیکاری و اعتیاده.
قیمت مسکن در تهران و در شهرستانا دو برابر افزایش یافته. مسکن مهر شده با اجازتون مسکن بیمهر.
در رابطه با گرانی مقصر اصلی دولت هست، به مردم هیچ دخالتی در این ندارن و آقای احمدی نژاد بود که میگه ما انبارامون پره، هیچ ناراحت نباشید. حال مردم بدبخت نیشابور با این وضع که صداشون بلند شده که بله گران هست و این اوضاع، آقایان بهشون برخورده که چه دولت پاک منظمی هست و چرا چنین حرفی اومده زدی. واقعا اینها من نمیدونم چه فکری میکنن درباره مردم.
تا وقتی که این مردمی که داد میزنن آینون نداریم، آب نداریم، مرغ نداریم، همیشه میرن تو صف اول در واقع خرید جدیدترین آیپد ها، جدیدترین گوشی های آیفون، جدیدترین کامپیوتر ها که عرضه شده به بازار، همینه که هست و باید چوبشو مردم دیگه بخورن. یعنی وقتی که مردمی که میرن صف اول خرید موبایل و گوشی‌های میستن، یعنی که آقا ما وضعمون خوبه، پس دادم نزنن که ما مرغ نداریم، نون نداریم، همه چی دارن.
آقا من به مردم غیور نیشابور که شهامت اعتراض داشتن تبریک میگم. اعتراض به گرونی ها، به این مصیبت هایی که به مردم ایران وارد شده، واقعا تبریک میگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که بر اساس مصوبه جدید این وزارتخانه از این پس تبلیغات محیطی برای سفرهای خارجی ممنوع میشه. همزمان در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با حذف ارز مسافرتی موافقت کرد و گفته در صورت تصویب این طرح ارز مسافرتی فقط به زائران تعلق میگیره. جزئیات بیشتر درباره این تحولات رو بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری فارس به نقل از مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که تبلیغات محیطی برای سفرها و تورهای خارجی ممنوع شده است. احسان الله حجتی با اعلام این خبر گفته که هدف از اجرای این مصوبه ایجاد فرصت است برای شناساندن جاذبه‌های گردشگری داخل کشور و تقویت زیرساخت‌های صنعت توریسم در ایران. البته آقای حجتی در ادامه گفته که سفرهای زیارتی و مذهبی از این قاعده مستثنا هستند. دلبر توکلی روزنامه‌نگار حوزه گردشگری ساکن پاریس اتخاذ این تصمیم را با هدف جلوگیری از خروج ارز از ایران ارزیابی می‌کند.
تصمیمی که الان اعلام شده بیشتر برمیگرده به تصمیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته داشته مبنی بر جلوگیری از خروج ارز از کشور و اعلام کرده که ارز مسافرتی رو قطع بکنن به دلیل اینکه 10 میلیارد دلار ارز مسافرتی سالانه از کشور خارج میشه و منطقش بر این بوده که این برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور هست. اما اون چه که عامل اصلی خروج ارز از طریق مسافرها از کشور میشه و باعث تشویق مردم به سفر به خارج از کشور میشه وضعیت اقتصادی نیست، اون بیشتر برمیگرده به وضعیت سیاسی اجتماعی و فشارهایی که در داخل کشور به مردم میاد که حداقل تفریحات رو ندارن، به دلایل زیادی سفر میکنن، هم برای پر کردن اوقات فراغتشون استفاده از تعطیلات و یک جور انرژی گرفتن و برگشتن دوباره به وضعیت زندگی پرفشار در ایران. و من فکر میکنم که دولت با حذف تبلیغات محیطی نمیتونه جلوگیری کنه از سفر مردم به خارج از کشور و خروج ارز از کشور.
اسدالله عباسی رئیس سابق فراکسیون گردشگری مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره گفته باید روی در و دیوار شهر جاذبه‌های گردشگری ایران معرفی شود تا در این شرایط تحریم‌ها مردم برای سفرهای خارجی این همه ارز از کشور خارج نکنند. محمد حسن رحیمیان نماینده رهبر در بنیاد شهید هم هفته پیش گفته بود بیشتر این 5 میلیون ایرانی که سالانه به خارج از کشور سفر می کنند هدفشان فحشاست. آقای رحیمیان در ادامه گفته بود اگر فرض کنیم که هر مسافر در سفرش به خارج 1000 دلار هزینه کند، نتیجه این است که سالیانه 5 میلیارد دلار از ایران خارج و در راه فحشا هزینه می شود. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا هدف نهایی را محدود کردن سفر ایرانی ها به خارج از کشور می داند.
آقای رحیمیان به نظر من دو هدف رو داره دنبال میکنه در این صحبت. یک هدف زمینه سازی است برای قطع ارز مسافرتی، چون دولت با مشکل ارز مواجه هست، و هدف دوم ایجاد مشکل و مانع هست برای فعالیت دفاتر مسافرتی، چون اینها در واقع به یک معنا حلقه ارتباطی ایرانیان هستند با خارج کشور و دولت جمهوری اسلامی چندان دل خوشی نداره که ایرانی ها به راحتی به خارج کشور سفر کنند.
از سوی دیگر در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر حذف ارز مسافرتی موافقت کرد. این توافق شامل سفرهای زیارتی و مذهبی نمی شود و محمود بهمنی گفته برای سفرهای زیارتی و حج عمره و تمتع ارز کمی در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از موافقت محمود بهمنی با این پیشنهاد ابراز امیدواری کرده که طرح حذف ارز مسافرتی به تصویب برسد. در صورت تصویب این طرح مسافران دیگر نمی توانند دلار 1200 تومانی از بانک ها بگیرند و برای سفر باید ارز را از بازار آزاد خریداری کنند.
گزارشم کارم مهتاب وحیدی راد رو می شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیا آیت الله علی خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی با انتقادات بی سابقه ای به تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیشین ایران حمله کرده و گفته ادامه مذاکرات به رهبری آن تیم مذاکره کننده را باعث عقب ماندگی ایران در آنچه پیشرفت‌های علمی کنونی خوانده دانسته است. همکارم مرتضی قاسم‌فر مروری دارد به سخنان اخیر آیت الله خامنه ای.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آخرین دیدارش با مسئولان نظام سخنانی گفت که طیف وسیعی از مسائل و بحرانهای فعلی ایران را شامل می شود. از رابطه ایران با جهان گرفته تا مسائل اقتصادی و از مخالفتش با کنترل جمعیت در ایران تا پرونده هسته‌ای. اما درباره روند مذاکرات هسته‌ای او چهره‌ای سازشکار، تملق‌گو و مایل به عقب نشینی از تیم مذاکره کننده پیشین ترسیم کرد که نهایتاً با به میدان آمدن خودش همه چیز در جهت منافع ملی ایران دگرگون شد. حسین باقرزاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در این باره چنین میگوید:
آقای خامنه‌ای از سیاست هسته‌ای آقای خاتمی چندان راضی نبود. ایشون در اون موقع البته علنا اظهار نمی‌داشت، ولی شواهدی وجود داشت که ایشون راضی نبود و بعد در نهایت هم همونطوری که خود ایشون در این گفتار مطرح کردن، کنترل سیاست خارجی اینا رو در مسائل اتمی مستقیما به دست گرفتن. بله، بود مشخصه که این سیاست رو نه دولت آقای احمدی‌نژاد بلکه شخص آقای خامنه‌ای هدایت می‌کنن و اطلافشون در واقع به نحوی اینو توبیخ دولت اصلاح طلب آقای خاتمی است و اینکه اون دوران چند ساله رو ایشون به عنوان یک دوران کوتاه‌مدت در برابر غرب یاد کرده و میخواد بگه که ما در برابر غرب نیستیم و سیاست اصلاح طلبان رو در این مورد نمیپذیریم.
تیم مذاکره کننده ای که آیت الله خامنه ای تملق‌گوی غرب و باعث گستاخی طرفهای مذاکره نامید به ریاست حسن روحانی هدایت میشد. آیا واقعا چنین بود؟ مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مسئله این است که ایشون میخوان نقد بکنن تمام دوران مذاکرات آقای خاتمی رو در زمان ریاست جمهوریشون که آقای حسن روحانی مسئول مذاکره کننده بودن و اونها به درستی اون زمان تشخیص داده بودن که نباید با شورای امنیت در افتاد و همین دلیل هم داوطلبانه قبول کرده بودن که پروتکل الحاقی اجرا بشه. مسئله تعداد سانتریفوژا اون زمان اصلا مطرح نبود. مسئله بحث دیگری بود اون در اون زمان که فکر می‌کردن به خصوص بعد از جنگ عراق و ایران و وضع نظامی که ایران پیدا کرده بود، ایران به هر رو چون آمریکا و اسرائیل رو دشمن خودش می‌دونه و فکر می‌کنه از طرف این دو کشور به شکلی مورد حمله قرار خواهد گرفت، یه دکترین دفاعی درست کرده بودن و دکترین دفاعی حتما درش داشتن سلاح اتمی هم الزام‌آور بود. این مسئله این بود که دولت آقای خاتمی این مسئله را قبول کرده بود، ولی در شورای امنیت ملی به گفته آقای روحانی این بحث همیشه بوده که به اصطلاح دکترین دفاعی ایران بایستی که ایجاد تعادل در وحشت باشه، یعنی بمب در مقابل بمب، بمب اتمی در مقابل اتمی باشه یا سیاست دیگری باشه. اون زمان هنوز نگرانی ها در این سطح نبودن که الان هستن و همین دلیل هم مقایسه اون زمان با الان از طرف آقای خامنه‌ای مقایسه کاملا بیجاست.
اما آقای خامنه‌ای میگوید که نهایتا خود مجبور به در دست گرفتن کنترل پرونده هسته‌ای شد و نشاط علمی پس از آن به کشور بازگشت. اما در واقع حاصل آنچه آیت الله خامنه‌ای پافشاری بر مواضع عزت بخش می‌خواند تا کنون چه بوده است؟ حسین باقرزاده:
نتیجه این شرایطی که الان وجود داره، ایران در برابر غرب و در برابر جامعه جهانی به کلی به انزوا کشنده شده، تحریم‌های وسیع اقتصادی و سیاسی که خصوص از اول ماه میلادی جاری با تحریم نفت و تحریم‌های مالی و مبادلات مالی به شرایط بسیار سختی منجر شده، نتیجه‌اش هم معامله نفتی پیشتر کمبود مرغ یکی از مواد غذایی بسیار رایج ایران بود دیدیم و من فکر می‌کنم که این کمبودها در آینده بیشتر محسوس خواهد شد. مردم ایران در دیدن شرایط دارن به سختی تحمل میکنن و آقای خامنه‌ای در واقع داره مطرح میکنه که اولا مسئول این شرایط شخص خود من هستم و نه دولت های آقای خاتمی یا آقای احمدی نژاد، و دومی که ایشون داره نشون میده که به رغم شایعاتی که مطرح بود که شاید حکومت ایران در برابر شرایط جدید کوتاه بیاد و به نحوی به صالح با غرب راضی بشه، ایشون داره مطرح میکنه که چنین چیزی نیست و به سیاست فعلی خودشون ادامه خواهند داد.
آیت الله خامنه‌ای از 11,000 سانتریفیوژ در ایران به عنوان نتیجه مقاومت در پرونده هسته‌ای سخن میگوید. بدون آن که به تحریم‌های اشاره کند که اقتصاد ایران را به وضعیت فعلی کشانده است. مهران براتی:
ببینید الان مسئله آقای خامنه‌ای هم بحث در مورد تعداد سانتریفوژها نیست. بحثی که الان در ایران پیدا شده نارضایتی روزافزون مردم، خبرهایی که از تظاهراتی که این شهر و اون شب به علت تنگناهای معیشتی پیش آمده، نارضایتی که در سیاست گذاری درون نظام وجود داره، آقای خامنه‌ای رو مجبور به شعار ما ادامه می دهیم، ما قدمی عقب نشینی نمی کنیم وادار کرده. و این البته سیاست اصلی نظام و رژیم آقای خامنه‌ای هم نخواهد بود، ولی این مصرف داخلی داره و فکر نمی کنم مثلا سیاست ایشون هم در این مذاکرات آینده همچی مسئله‌ای باشه که ما یک گام عقب نشینی نمی کنیم.
از همه اینها گذشته، آیت الله علی خامنه‌ای در حالی نسبت به پرونده هسته‌ای و تیم مذاکره کننده پیشین چنان سخنانی گفته است که پیش از این حسن روحانی سرپرست تیم مذاکره کننده پیشین ایران بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتیش در پاسخ به منتقدان از هماهنگ بودن کامل همه گام‌های تیم مذاکره کننده با شخص رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
همکارم مهرداد قاسم‌فر مروری داشت بر تازه‌ترین سخنان آیت الله علی خامنه‌ای پیرامون برنامه هسته‌ای ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت در ایران هست 19:26 عصر چهارشنبه. میت رامنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در آستانه سفر به چند کشور خارجی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو به ضعف در مقابل رقبای این کشور متهم کرد و گفت اگر او رئیس جمهور شود با ایران و چین قاطعانه برخورد خواهد کرد. میشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میت رامنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، برای افزایش اعتبار خود در زمینه سیاست خارجی این هفته رهسپار کشورهای بریتانیا، اسرائیل و لهستان خواهد شد تا انتقادات حزب دموکرات را مبنی بر اینکه او در سیاست خارجی تجربه و تبحری ندارد خنثا کند. به گزارش رویترز، میت رامنی مانند هر نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری بر لزوم حفظ نقش مهم و پیشتاز آمریکا در جهان تاکید می‌ورزد، اما اظهارات اخیر او درباره سیاست‌های باراک اوباما در قبال دوستان و دشمنان آمریکا از صریح‌ترین اظهارات او درباره رئیس جمهوری کنونی آمریکا به شمار می‌رود. رامنی در نشستی با حضور سربازان قدیمی آمریکا گفت: خیلی ساده است، اگر نمیخواهید آمریکا قوی ترین کشور جهان باشد، من رئیس جمهور شما نخواهم بود. شما همکنون چنین رئیس جمهوری دارید. به گزارش رویترز، میت رامنی اسرائیل را متحد کلیدی آمریکا در خاورمیانه دانست و اوباما را به خاطر آنچه سرد کردن رابطه با اسرائیل خواند سرزنش کرد. بر اساس همین گزارش، رامنی گفت برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رویه قاطع در پیش خواهد گرفت. او گفت غنی‌سازی اورانیوم به هر میزان توسط جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً به حال تعلیق درآید. رامنی گفت در قبال چین و روسیه نیز رویه محکم در پیش خواهد گرفت و کاخ سفید را به خاطر به گفته او درز دادن اطلاعاتی در مورد چگونگی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده و جنگ سایبری با ایران مورد سرزنش قرار داد. و گفت این چه کاخ سفیدی است که برای بهره برداری سیاسی اطلاعات محرمانه را فاش می کند، و افزود دولت وی چنین کاری نخواهد کرد. دادستان کل آمریکا اریک هولدر در ماه گذشته دو دادستان ارشد فدرال را مأمور کرد به موضوع بهره برداری سیاسی از افشای این اطلاعات رسیدگی کند. در این حال فعالان انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا میت رامنی را فاقد تجربه در سیاست خارجی می‌دانند و برخی می‌گویند سفر او به کشورهای بریتانیا، اسرائیل و لهستان نشان می‌دهد که وی 25 سال از غافلی سیاست جهانی عقب است و در دنیای امروز می‌بایست از کشورهایی نظیر چین، هند یا کره جنوبی و چرا نه افغانستان دیدن می‌کرد. به گزارش رویترز، ین پساکی، سخنگوی ستاد انتخابات اوباما گفت هدف میترامنی از این سفرها گردآوری کمک‌های مالی و انداختن چند عکس است. وی افزود این چند روز سفر برای رفع کمبودهای میترامنی کمکی به وی نخواهد کرد. مردم آمریکا خواهان بحث جدی در مورد سیاست خارجی هستند. به گزارش رویترز، محبوبیت دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در نظرسنجی‌ها بسیار به هم نزدیک است، اما در اغلب بررسی‌ها باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی امتیاز بیشتری از میترامنی به دست می‌آورد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 19:30 در ایران هست و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. سپاسگزاریم که شما همراه ما بودید از ابتدای مجله و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد یافت. 15 دقیقه گزارش های مختلفی خواهید شنید، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها، این بار با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، با خلاصه‌ای از چند خبر همراه شما هستیم. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، چندین هزار تن از نیروهای دولتی وارد حلب شدند و ارتش با سلاح‌های سنگین و هواپیماهای جنگنده مناطقی را بمباران می‌کند. در همین حال ترکیه هم اعلام کرده که گذرگاه‌های مرزی این کشور با سوریه بر روی کامیون‌ها بسته می‌شود. از سوی دیگر شمار زیادی از عراقی‌هایی که به سوریه گریخته بودند به عراق باز می‌گردند. به گفته شورای ملی مخالفان حکومت بشار اسد، سفیر این کشور در امارات متحده عربی و کاردر سوریه در قبرس ترک خدمت کردند. میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دولت اوباما را به نرمش در برخورد با چین و همچنین برنامه هسته‌ای ایران و اجرا نکردن کامل تحریم‌ها متهم کرد. مقامات تاجیکستان می‌گویند در درگیری بین ارتش و یک گروه مسلح در بدخشان 30 تن از افراد مسلح و همچنین 12 سرباز کشته شدند. آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار در اولین سخنرانیش به عنوان نماینده پارلمان خواستار وضع قوانینی برای رعایت حقوق اقلیت‌های این کشور شد. علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید عرض مسافرتی از این پس فقط به زائران عتبات و حجاج داده می‌شود. مشاور امنیت ملی اوباما در سفر به پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار کرد. او روز سه‌شنبه با هو جینتائو رئیس جمهوری چین گفتگو کرده بود و امروز نیز با ژنرال شیو سیاهو معاون رئیس ستاد کل ارتش چین دیدار کرد. وزیر صنایع فرانسه میگوید در حال بررسی است تا از اتحادیه اروپا بخواهد واردات برخی از انواع خودرو از کره جنوبی را محدود کند. وزیر صنایع فرانسه همچنین گفت که واردات برخی انواع خودروی ساخت کره جنوبی مانند اتومبیل‌های کوچک دیزلی به اتحادیه اروپا طی یک سال اخیر 1000% افزایش داشته است. به دنبال کشته شدن ده‌ها تن و فرار هزاران نفر در تنش‌های قومی در ایالت آسام هند، ارتش در خیابان‌ها گشت می‌زند. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری‌ها میان عشایر بودو و ساکنان مسلمان در ایالت آسام در شمال شرق هند دست کم 36 کشته بر جای گذاشته. هانا؟
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو می‌شنیدید از همکارم حسن جعفری.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در آمریکا یک دانشمند ایرانی تبار که سال گذشته به اتهام نقل و انتقال پول از ایران و نقض مقررات تحریم جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بود، با رأی دادگاهی در نیویورک بخشوده شد. رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر در منطقه منهتن نیویورک در رأی خود گفته است که لزومی برای ادامه محکومیت محمد رضا بانکی نمی‌بیند.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد قاضی پل انگلمایر به هنگام صدور رأی خود ضمن رد اتهام‌های جدی‌تر علیه محمد رضا بانکی از وی با صفت فردی با استعداد و حتی شخصیتی درخشان یاد کرد و گفت که او به اندازه کافی زندان کشیده است و سزاوار حبس طولانی تری نیست. آقای بانکی 36 ساله شهروند آمریکا و ساکن لس آنجلس که دانشنامه دکترا در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه پرینستون دریافت کرده با اتهام نقل و انتقال پول از ایران در سال 2010 میلادی به 2.5 سال زندان محکوم شد و 21 ماه از دوره محکومیتش را سپری کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، محکومیت او در چارچوب قانون سال 1995 تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت که شهروندان آمریکایی را از هر گونه داد و ستد با ایران و یا دولت ایران منع می‌کند. محمد رضا بانکی پیش از اعلام رأی دادگاه خطاب به قاضی گفت که در زندان تاریک‌ترین ساعت‌های طولانی زندگیش را گذرانده و شاهد تلف شدن دوره ارزشمندی از زندگی خود بوده، دوره‌ای که هرگز جایگزین نخواهد شد. قاضی انگل مایر رأی محکومیت اصلی محمد رضا بانکی را لغو کرد، ولی محکومیت مربوط به ارائه اطلاعات نادرست را وارد دانست. مجازات این محکومیت حداکثر یک زندان احتمالی به مدت 6 ماه است. نماینده دادستانی فدرال آمریکا خانم دانیا پری از ادعانامه دادستانی دفاع کرد و گفت که خانواده بانکی منافع بازرگانی قابل توجهی در ایران دارند و این به هنگامی بوده که انجام هر گونه فعالیت بازرگانی برای شهروندان آمریکایی در ایران نامربوط و ناشایست بوده است. وکیل مدافع آقای بانکی در دفاع از موکل خود به دادگاه گفته است که محمد رضا بانکی هنگامی که مبلغ 3,400,000 دلار را از طریق سیستم بانکی دریافت کرد، تنها می‌دانست که این پول را از خانواده‌اش دریافت کرده، ولی دادستان فدرال به دادگاه گفته بود که وی با این پول برای خود خانه‌ای در منهتن نیویورک به مبلغ 2,400,000 دلار خریده و بدهی‌هایش را تسویه کرده است. بر اساس توافق وکیل مدافع آقای بانکی و دادستانی، وی پرداخت 710,000 دلار جریمه را پذیرفته است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه.
شنیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جاوید هوتنکیان وکیل زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شده. این نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی و احکام صادره برای وکلای زندانی در ایران رو ناعادلانه توصیف کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه روز سه‌شنبه‌اش نوشته بر اساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، جاوید هوتنکیان در زندان تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته و نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. این نهاد حقوق بشری همچنین از مقام‌های ایران خواسته هر چه زودتر درباره شکنجه‌های اعمال شده بر روی آقای هوتنکیان تحقیق کنند و عاملان و آمران این اقدام را به دست عدالت بسپارند. دروری دایک مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی درباره وضعیت این وکیل زندانی است.
خب میدونید که تقریبا 2 سال پیش شد که جاوید هوتنکیان دستگیر شد. از اون زمان تا حال چی شد؟ چه خبر هست از آقای هوتنکیان با همکار یک وکیل دیگری که خودش فرار کرده از ایران؟ معلوم شد که جاوید هوتنکیان شکنجه شد، نه فقط یک بار بلی بارهای مختلف. معلوم شد که آقای هوتنکیان نه فقط تحت شکنجه جسمی بلی همونطور روانی قرار گرفت. چیزی که معلومه اینه که این آقا به سبب دفاع از وکلای خودش را دستگیر شده. از این نظر خیلی شبیه داره با پرونده‌های دیگری، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی یا آقای دادخواه. متاسفانه از این نظر دستگیر آقای هوتنکیان عبارت از این موج دستگیری‌های مدافعان حقوق بشر و وکلای ایران که البته نه فقط خلاف قانون ایران میباشه، ولی خلاف معیارهای بین‌المللی که البته ایران باید رعایتشون بکنه.
جاوید هوتنکیان وکیل دادگستری که از حدود 2 سال پیش زندانی است، در نامه‌ای که برای وکیل مدافعش نوشته وضعیتش در زندان تبریز را وخیم توصیف کرده و گفته ماموران او را به بند معتادان مواد مخدر منتقل کردند. جاوید هوتنکیان وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار بود. خانم آشتیانی به اتهام‌های زنای محسن و قتل همسرش به سنگسار محکوم شده و در زندان به سر می‌برد. صدور حکم سنگسار و انتشار اخباری مبنی بر احتمال اجرای این حکم چندی پیش بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت و در همین رابطه جاوید هوتنکیان درباره پرونده موکلش مصاحبه‌ای با دو خبرنگار آلمانی انجام داد که پس از آن بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر می‌برد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه اش روند دادرسی و احکام صادره برای وکلای دادگستری در ایران را ناعادلانه توصیف کرده است. این نهاد حقوق بشری در ادامه نوشته وکلای زندانی در ایران تنها به دلیل دفاع از موکلشان زندانی شدند. به جز جاوید هوتنکیان همکنون چندین وکیل دادگستری از جمله نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید. به رادیو فردا گوش می‌کنید. سنگ صبور نامه تازه ترین فیلمی است که گلشیفته فراهانی در اون بازی کرده. این فیلم سینمایی رو عتیق رحیمی هنرمند افغان نوشته و کارگردانی کرده و داستان آن بر محور مصائب جنگ و نقش حاشیه‌ای زنان دور میزنه. گلشیفته فراهانی در این فیلم در نقش یک زن جوان افغان ظاهر شده که بر بالین شوهر بیگوش و در اغما فرو رفته خود داستان غم انگیز و دردناک زندگیش رو مرور میکنه. از فیلم سنگ صبور بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
ملا گفت من دو هفته شاید بتونم چیز بگویم بشنویم. 16 روز شده هیچ وقت به گپم گوش نکرده. هیچ وقت 10 سال از روسی کردیم. میفهمید اینجا خط جنگ میشن. با سلا باش میکنن به جنگ میرن. خوشحال است.
پس از بازی در فیلم خورشت آلو با مرغ، اثری از مرجان ساتراپی، گلشیفته فراهانی در فیلم سینمایی دیگری ایفای نقش کرده که سنگ صبور نام دارد. داستان فیلم را عتیق رحیمی، نویسنده 51 ساله افغانی، به زبان فرانسه نوشته و 4 سال پیش این رمان برنده جایزه گونکور، یکی از جوایز معتبر و معروف فرانسه شد. داستان فیلم سنگ صبور از یک زن جوان افغانی که نقش آن را گلشیفته فراهانی بازی کرده میگوید که شوهرش به دنبال واقعه‌ای خونین در جنگ در اغما و بیهوشی کامل فرو رفته. به تجویز و دستور ملای ده این زن جوان مکلف است تسبیح در دست بر بالین شوهر که تنها نفس میکشد بنشیند و آنقدر دعا و نیایش کند تا به گفته ملای ده همسرش سلامتی خود را باز یابد. این زن جوان اما از وظیفه‌ای که به او تکلیف شده کم کم فاصله می‌گیرد و داستان زندگی پر از درد و رنج و زخم‌های عمیق درونی خود را که بر روح و جانش نشسته بازگو می‌کند. از این به بعد همسر بیهوش این زن جوان به صورت سنگ صبوری در می‌آید و این زن هر آنچه را که بر سرش آمده بیان می کند. این تنهایی در نهایت به زن جوان شجاعت بیشتری می بخشد و حتی جور و ستمهایی را که شوهرش روا داشته بر زبان می آورد.
دختر را پیشش مانده.
ایلاش کردی؟
یه انگان وقت از خود سوال می کنم چی تا اسرائیل هنوز به جانش نمانده.
بیشی کسی کوی نداری؟
نه، پیو هست.
مسلمان است یا نه؟
مسلمان درش.
نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی سنگ صبور، هنرمند افغانی عتیق رحیمی است. رمان خاکستر و خاک هم دیگر اثر آقای رحیمی است که بحث محوری آن بر مصائب و بدبختی‌های ناشی از اشغال افغانستان به وسیله شوروی پیشین دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شما که همراه رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همینطور اگر که نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید با این شماره 2042-02-2112-2112. هانا کاویانی هستم و چهارشنبه شب تابستانی آرامی رو براتون آرزو میکنم.